بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلواتی هدیه بفرمایید. خداوند انشالله این گفت و شنید کم قیمت نشست و برخواست ناقابل ما رو به کرمش قبول کنه و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اثر و نافدا قرار بده، توفیق دیدار روی مبارک حضرت نوکری آستانش و شهادت در راه اون بزرگوار نصیب همه ما بشه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. این کاری هم که رفقا لطف کردن و امسال خدا حتی یکی دو ساله که یه اتفاق میفته که کسانی که 60 سال 70 سال 50 سال نوکری کردن در خون اهل بیت مجلس رو مزین کردن و هرچه بتونیم مجلس اونها رو گرم کنیم خیلی توفیق الهیه، توفیق من الله این به ذهن هر کسی که رسید. الحمدلله تو دوره ای که بازی ها زیاد شده تکریم نوکران اهل بیت تکریم اهل بیته. ما میخواییم بعض از زهرا تو این جلسات بگیم که ما کسی که در خونه شما نوکری کرده رو ما تکریم میکنیم، در حالی که عزادار اتفاقات مدینه ای هستیم که قدر دختر پیغمبر رو ندونستن متاسفان. حضرت صادق هم فرمود، در اون روایت فرمود که اون جایی که حضرت خضر و حضرت موسی با هم رفتن و آب خواستن ظاهرن، این مردم انقدر بیوفایی کردن که به اینا آبم ندادن. حالا آیه میگه استت، اما ولی برداشت مفسر اینه که اونجا غذا نخواستن، آب خواستن، آبم به اینا ندادن، خیلی حالشون گرفته شد. اومدن از شهر بیان بیرون، حضرت خضر فرمود که بیا این دیوار خرابه رو درستش کنیم. گفت آقا اینا آب به ما ندادن، الان دیوار خرابه واسه بیابون، الان دیوار خرابشه چی میشه؟ کی گفت آقا اینجا دیگه ما جدا باید بشیم از هم دیگه. و ساختن و بعد که گفت سرش چی بود، گفتش که این مال لغلامین یتیمین بود، برای دوتا بچه یتیم بود که پدر اینا صالح بود. امام صادق فرمود پدر اینا صالح بود، یعنی باباشون که نه، مثلا 600 سال پیش اینا جد اعلاشون یه آدم خوبی بوده، حضرت خضر تکریم کرد. بعد امام صادق فرمود مادر ما فرزند مستقیم پیغمبر بود، ذیل اون و عمل جدار فرمود که مادر ما فرزند خود پیغمبر بود و اینا حرمت نشناختن، نه 600 سال پیش. بله الان ما یه بچه سید ببینیم تکریم میکنیم به احترام اهل بیت، ولی اون مادر ما فرمود که دختر خود پیغمبر بود. حالا اینکه تو فاطمیه ما توفیق پیدا کنیم در محضر نوکران 50 سال به بالای نوکری کردیم محضر اهل بیت بشینیم خیلی توفیقه. ممکنه بعضی از ظواهر و اینا مثلا آب و رنگ کم رنگ شده باشه، ولی خیلی باطن داره. انشالله روزیمون بشه که قیامت هم باطن این اعمالمون رو ببینیم. خدا به ما نیت با برکت بده انشاءالله. عرض کردیم محضر مبارک شما که خیلی حرف تو فاطمیه میشه گفت، ولی واقعیتش اینه که هرچه راجع به این موضوع صحبت بشه که چه شد که جامعه ای که با پیغمبر همراه شده بودن، پیغمبر دیده بودن، بعضی هاشون خدا هم روشون ظاهرن حساب کرده بود، حالا این شبهه نشه تو ذهن که خدا چجوری حساب کرده بود، خدا به الان من کار داره، اهل بیت هم اینطور، قبلن چی بودم بعدن چی بشم، زود هی همین ظاهر. خداوند پیغمبرش فرمود ای پیغمبر من حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، برای تو خدا و این مؤمنین که دور و بر تو رو گرفتن ازت تبعیت میکنن کافی هم. همه که دروغ نبود، همه که نفاق نبود. این همه در قرآن اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اینا کوچن، اینا چی شدن؟ خیلی درس عجیبیه، خیلی ترس عجیبی هم از خدا میتونه. فاطمیه خیلی ترسناکه که سلام علیکم. اگه یه نفر بگه همه مرتد شدن، همه کافر شدن، این نمیشه حلش کرد. اینا پس خدا راجب کی داره صحبت میکنه؟ بالاخره چهار تا آدم انسانی بود که حسبک الله و من اتبعکم. ای پیغمبر برا تو بسن این مؤمنین. ها بگی فقط منظور امیرالمؤمنینه، میخوره به این آیه اینجوری. اون الذین تبوأوا الدار والایمان، اینا که خونه هاشونو دادن، خونه هاشونو تقسیم کردن با مهاجران، همه دنبال پول بودن، خیلی ها دنبال پول بودن، همه نبودن. بخوام راجع به بدام حرف بزنیم، بودن ولی خوب نبود. یعنی و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اینهایی که سبقت گرفتن، از خون زندگیشون گذاشتن. حالا در آستانه 22 بهمنی نمیدونم بگم یا نگم، این خوبه که توجهش بشه. این روایات هست که بحث دیشب هم عرضم و ربطش رو عرض میکن. این روایات هستش که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، دیدید دیگه روایاتشو، خیلی هم هست. مردم بعد از پیغمبر همه مرتد شدن جز 3 نفر، جز 5 نفر، جز 7 نفر، زیاده. دوباره داریم ارتد الناس بعد الحسین الا چند تا، اونم داریم. خب این روایات یعنی چنین، همه مرتد شدن، معنون همه کافر شدن. اهل سنت گیر به ما میدن که آقا شما همش میگید همه کافرن، همه چی چیان. ما هر نقدی هم به اهل سنت داریم نسبت به قیامتشون داریم، نسبت به دنیا کاری باهاشون نداریم، مسلمون حسابشون میکنیم تو دنیا. مرتد رو که تو دنیا مسلمون حساب نمیکنن، مرتد رو میگیرن اعدامش میکنن، درسته؟ اموالش رو تقسیم میکنن. این آیات و این روایات رو چیکار میکنن؟ بعضی که جلو اهل سنت کم آوردن میگن آقا این روایت الکیه. چند تا روایت الکیه میشه؟ گر رو گر بگیم روایت الکیه؟ گونی گونی روایت بگیم الکیه؟ یا نه منظورش اینه که همه اینا مرتد شدن، کافر شدن؟ خب کدوم فقیهشیه گفته همه اهل سنت کافرن؟ کافر در دنیا منظورمه. ما راجع به ولایت بحث کنیم، بله، ما هر کسی ولایت امیرالمومنین رو قبول نداره، هر کسی ایمان به ولایت امیرالمومنین نداره، دیگه فرق نمیکنه موش بپرسته یا چیز دیگه بپرسته. در قیامت، در دنیا کسی که خدا و رسول رو قبول داره مسلمان، مثل مسلمان باش رفتار میکنیم. یعنی اگه خونش تو خطر بیفته جونمون رو به خطر میندازیم، خونش رو حفظ میکنیم. ناموسش به خطر بیفته سینمون رو سپر میکنیم، ناموسش رو نجات میدیم. گرسنه باشه از دهنمون میزنیم، بهش غذا میدیم. مریض بشه میریم کمکش، دارو نداشته باشه پول میدیم دارو بخره. مسلمون حسابش میکنیم تو دنیا. همونیو که دارم میگم موش بپرسته چیزی واسه فرق نمیکنه. چرا؟ چون ما دین داریم، دین دستور داده اینطوری رفتار کن. دین گفته کسی که خدا و رسول رو قبول داره در دنیا با او با مهربانی رفتار کن. معنای وحدت هم همینه. معنای وحدت این نیست که شما عقاید تو انکار کنی، که عقاید هم سرش همون دینی که اون عقاید رو گفته، گفته تو دنیا با اینا با مهربانی رفتار کن. خوشحال شو از هدایتشون، تلاش کن هدایتشون کنی. اما اگه داشتی مراوده میکردی هدایتش کنی، یهو نگرخی فکر کنی که اونا دین دارن. دین ندارن حقیقتا، ولی تو دنیا ما با اونا مثل دیندار رفتار میکنیم، دعا هم میکنیم برای هدایت خودمون و اونا. خب هیچ فقیهی از فقهای شیعه هم نگفته همه مرتد شدن. چون اگه بگی همه مرتد شدن جز 3 نفر، من میگم 3 تا رو بشمرید: امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، اینا که بیشتر شد. خب میگه آقا معصومین تخصصا خارجن، طلبه ای صحبت میکنیم، معصومین کنار بشمرید: زینب کبرا، ام کلف، میگه آقا بچه های از زهرا هم تخصصا خارجن، میگه اونا رو بذار بشمر، عمار، سلمان، مقداد، خب حذیفه چی؟ میثم، این اصحابی که ابو ایوب انصاری، این اصحابی که شاگرده اهل بیت، اینا مرتد شدن؟ کسی نگفت از علمای ما. خب حالا که کسی نگفته روایت بزنیم به تاق؟ نه، توجه نشده معنای روایات. همون بلایی که سر انقلاب ما اومد، که تازه من عرض میکنم وضع انقلاب ما با همه بحرانش بهتر از زمان صدر اسلام به خاطر تجربه که داشتیم، همون بلایی که سر انقلاب ما اومد بیشترش اون موقع اومد. اینی که خدا میفرماد که و ما محمد الا رسول، الله صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل پیغمبر، اون رسول گرامی، رحمت للعالمین، پناهگاه عالمیان، رسول است. کار اصلیش رسالت. اف ان مات او قتل، اگر بمیره یا کشته بشه، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به پشت سرتون. این همون معنای ارتداده. ارتداد یه معنای اصطلاحی فقهی داره، یعنی من مسلمانم نستجیرو بالله، دو حالتم داره، یا بابا ننم مسلمون نبوده، من مسلمون شدم، مسیحی بودم مسلمون شدم، بعد مرتد بشم. ببینید مرتد ملی اعدام نمیشه این. یا پدر مادرم مسلمون بوده مثل من، مثل شما، خدای نکرده اگر مرتد بشه بشه مرتد فطری، این مرتد اعدام میشه. من این ارتداد اصطلاحیه، اون روایت داره ارتداد اصطلاحی میگه، یا ارتداد معنی لغت ارتداد، ارتداد یعنی برگشت. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، یعنی جز سه نفر همه برگشتن. برگشتنم به قول طلبه مقبوله به تشکیکه، یعنی اندازه چقدر برگشت. یه نفر بر میگرده دیگه دینو میبوسه میذاره کنار، میشه مسلمه کذاب، میشه فلان مرتدی که خدا رو هم قبول نداره، این کلن برگشته، یعنی از تمام دین بر میگرده. یکی نه، از خدا و رسول بر نمیگرده، نمازوزش رو ترک میکنه، اندازه داره برگشت دیگه. این افا ان مات او قتله انقلبتم علی اعقابکم، بر میگردید، این برگشتن چقدر بر میگردید. به این معنا اگر نگاه کنید، کسایی که زمان پیغمبر مسلمون بودن ارتداد داشتن. به این معنا خدا در قرآن می‌فرماد وسط جنگ فشار دشمن که زیاد شد، اینا دیدن او خیلی دشمن جمعیت زیاده، دویدن در رفتن. ما ابدا نشنیدیم مدافعای حرم یا اون شهدای ما، رزمنده‌های 8 سال دفاع مقدس، مثلا فرمانده گردان رو ول کنن در رن. اقلش اینه که این امر زیاد اتفاق نیفتاده تو خاطر جایی درس کنه، اگرم افتاده زیاد نبوده. یه فرمانده گردان رو ول کنن در رن. پیغمبر وسط میدون بود در رفتن، و رسول یدعوکم من اخراکم، پیغمبر پشترتون صداتون میزد فلانی کجا داری میری، این جونشو برای اینکه نجات بده پیغمبر وسط میدون میذاره در میره. این ارتداده، یعنی ایمان، روزی که ایمان آورد، روزی که ایمان میوردن با پیغمبر بیعت میکردن که چی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله ما قول میدیم وقتی جونت به خطر افتاد جونمو فدای جونت کنم، زن و بچه‌مو فدای امنیتت کنم، امر تو رو و امر خودم مقدم بدونم، حب و بغضمو فدای حب و بغضت کنم، هر چی که هست فدای تو بکنم، این میشد من نبوتتو قبول کردم دیگه. حالا اون که وسط جنگ میزد در میرفت، این مرتد بود. مرتد این که میفرماد که این مرتد به معنای که ارتداد فقهی که بگه من دیگر رسول خدا رو قبول ندارم نیست. طرف شاید رسول خدا، رسول خدا میدونست، تمرین نکرده بود، رو خودش کار نکرده بود که الان پیغمبر جونش تو خطره، ول نکنم برم من. چند سال از بعد از پیغمبر گذشت، چند روز گذشت اصلا، یهو به یه سنبه پرزوری خوردن و به یه کودتایی که حالا راجع به این کودتا صحبت میکنیم با هم، اینا جا زدن. یعنی که مقابله با اون حکومت کودتا ترس داشت، خطر داشت. ارتداد پیدا کردن یعنی عقب نشینی کردن از مواضع. روز اول گفته النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، وسط بهبوهه جنگ احد دیده نولش کن، بازگشت به عقب کرده، گفته خودمو فعلا حفظ کنم. این ارتداده، نه ارتداد اصطلاحی که بگه من پیغمبر قبول ندارم. این ارتداد، این معنای روایته. روایت میخواد بگه که همه برگشتن جز سه نفر، منتها شاید عمار قده یه قدم عقب رفت، مثلا بعضی کیلومترها عقب. معصوم که نبودن همه، ما اشکال نداره که مثلا دو قدم عقب بریم، خوب نیستا، ولی معصوم که نیستیم. اما این نشون میده همه عقب نشینی کردن از مواضعش. 40 سال از انقلاب نبوی که گذشت، تازه بعد از پیغمبر معصوم تو جامعه حضور داشت همیشه. مثل الان قد بدبختی نبود که ما چشممون به جمالش روشن نشه، معصوم بود. اینقدر این بازگشته به جاهلیت سرعت گرفت که معاویه به امیرالمومنین ترجیح داده شد. ارتداد به این معناست. اگر من بخوام یه روزی، پارسال 22 بهمن من یه جایی دعوت کرده بودن، اینقدر من از اشکالات جمهوری اسلامی گفتم، همه گفتم ما دیگه باید خودکشی کنیم. بنده منتقدم به اشکالات، ولی آدم باید قدر بدونه. اشکالا سر جاش. من الان نگاه میکنم میبینم 40 سالی که گذشته با همه مشکلاتی بوده که اگه دهنم وا کنم خیلی شاید از حداقل بنزه شما مشکلات خبر داشته باشم و نقدها رو، اما به خاطر برکت چند چیز که اونم اهل بیتن، یکی خون صدیقه طاهره است، یکی خون سیدالشهدا است، با این که ما دسترسی به معصوم نداریم 40 سال بعد از انقلاب، چون روزی که اولی که انقلاب کردیم یادتون هست، شما بزرگترها یادشونه که اگه نفتگیری یکی میومد میرفت با همسایه‌ها تقسیم میکرد، همش که مال حکومت نیست. تو حکومت هم 4 تا پدر سوخته پیدا میشن، غلط زیادی میکنن، دلار که بالا پایین میشه، من که میرم تو صف دلار وای میستم، من که کارآفرینی نمیکنم، از حلقوم این برادرم میکشم بیرون میذارم جیب خودم دیگه. یعنی من میگم همه بمیرن که من خوب بشم، ها؟ یعنی رحم به کسی؟ چرا؟ چون یه نفر یه مسئولی بی تدبیری کرده، یا عامل بیگانه است که تحریمه، یا مدیریت بده بعضی از مسئولین، یا هر دو. این مجوز میده که من از حلقوم رفیقم بکشم بخورم؟ خب یه زمانی ما بزرگترامون میگن این مثلا مرغ و نمیدونم پودر لباسشویی، نفت و اینا کم بود اول انقلاب، جوونا تقسیم میکردن به همه برسه. خب الان که اینجوری، الان اینجوریه یا الان ما ارتداد پیدا کردیم، ولی این ارتداد ما به اندازه ارتداد زمان 40 سالی بعد از پیغمبر نیست. این یه بشارت. الان وضع ما خیلی بهتر از 40 سالگی بعد از پیغمبر ها. این نه برای اینکه رهبر ما از معصوم بالاتره، چون تجربه و خون صدیقه طاهره و سیدالشهدا پایه این انقلاب بوده. ما الان 40 سالگیمون با همه اشکالاتی که از دیشب من بعضیاشو صریح گفتم، من تو نقد جمهوری اسلامی صریحم، ولی باید آدم انصاف داشته باشه. نقد میکنیم که میگیم به اون نقطه دوردست که میخواستیم برسیم، آقا یه ذره کج رفتی، برگرد یه خورده صافش کن برسیم، ولی اصلش، اگه اصلش رو اعتقاد نداشتیم که اصلا انتقاد معنی نداشت، بس ولش میکردی، از اول صفر میکردی، دوباره انقلاب میکردی. انقدر میکنی، دیدی دیشب هم نقد کرده. نقد هست. این نقد اولا خیلیش به من و شما برمیگرده. این ارتدادی که زمان پیغمبر اتفاق افتاد، 40 سال بعد از پیغمبر چی شد؟ بین علی ابن ابی طالب روحی الله الفدا و معاویه 6-6 برنده شد. علی معاویه ترجیح داده شد. الان اینطوریه؟ نیست الان اینطوری هنوز. مقایسه کنید خیلی جلوییم. البته این جلو بودن هم درنی که ما بهتریم نیست، اون همه خون ریخته شده. هر سال فاطمی و عاشورا به همون نهیب زدیم، خودمون و اونی که باید میگفته. ولی شما نگاه کنید چقدر ما ارتداد پیدا کردیم، ارتداد به همین معنایی که توضیح دادم، یعنی بازگشت کردیم، رحممون به هم چقدر کم شده، رحممون چقدر کم شد. الان کی اومده رأی آورده؟ کسی که شعارهای ضد دینی داد رأی آورد. خب ما رأی دادیم. چرا اون این شعارها رو داد، شعارهای دیندارانه نداد؟ چرا؟ چون دید یه عده ما مرتد شدیم. مرتد به معنی که عرض کردم، اگر دیندارانه شعار بده خریدارش کمه. من نمیخوام اونو تبرئه کنم و انشالله هر کسی هر کاری کرده پاشو میخوره، ولی ما اون اگه میدید بیاد شعارهای عدالت خواهانه دیندارانه من از تمام کیان نظام اسلامی دفاع میکنم، خریدار نداره. دید بره با مادمازلا تو کو عکس بگیره، خریدار داره. ها اینجوریه دیگه، کی خریدارشه؟ ماها. ماها مستمع اون حرفا و تبلیغاتیم، چون ما مرتد شدیم اون اونجوری تبلیغات کرد. حالا چقدر دین داره نداره کار ندارم، به ما ربط نداره. اون میخواسته رأی بیاره چیکار کنه؟ شعار دیندارانه بده؟ رأی نمیاره. خیلی حزب اللهی داغ شعار بده، اصلا باورش کسی نمیکنه. شعار ساده زیستی بده؟ باورش کسی نمیکنه. شعار جهادی بده؟ باورش کسی نمیکنه. کاسه نلبکیشو از کجا میره میخره؟ از مثل ما اصلا تو بازم ایرانی ها میخره. اون به اون چجوری کار، چجوری شعار بده؟ شعار بده که مردم بپسندن رأیش بدن دیگه. لذا ولو عمامه به سرش باشه، باید یه جوری شعار بده که انه خیلی دیندار عمیق نیست. هر از چنگای باید یه سیخم به دین بزنه. یه روز بگه امام حسین درس چی، امام حسن چی میشه، اون یکی بگه که نمیدونم. ها چرا؟ به نظر شما اگر پایگاه رأیش کم میشدم میگفت؟ قطعا نمیگفت، قطعا نمیگفت. معاویه هم نمیخواد پایگاه رأیش کم بشه، فرعون هم نمیخواد پایگاه رأیش کم بشه. تو قرآن ببینید فرعون به مردمش میگه این موسی اومده که شما رو از پدرانتون جدا کنه، کشاورزیتون رو خراب کنه. یعنی جرئت نداره بگه موسی شما رو به سعادت میرسونه ولی من میکشمش و هر کسی هم با موسی بخواد بره دهنشو چیکار میکنه. جرئت نمیکنه، میگه نه من برای شما مردم، برای اقتصاد سرزمینم با موسی میجنگم. موسی اومده کشاورزی رو خراب کنه. این نشون میده فرعون هم براش افکار عمومی مهمه. اونی که شعار ضد دینی میده یا شعار التقاطی میده، یه روز روزه میخونه یه روز میرقصه، این برای اینکه میخواد هر دوتا رو رأیشو داشته باشه. توجه میکنید؟ خب از چی خبر میده؟ این از ارتداد جامعه خبر میده. ما مرتد شدیم. ارتد الناس بعد انقلاب 22 بهمن 57 الا ثلاثه. همونجوری که عرض کردم عمارم جز مرتدینه، یه قدم عقب رفته. حالا ماها بعضیامون یه قدم عقب رفتیم، شما بعضیا مثل من خدا نکنه کیلومتر را مقایسه کنیم، به نظر من خیلی جلوییم. با آرمان ها قیاس کنیم کیلومترها فاصله داریم، برای همین هم نقد میکنیم. اما با گذشتمون مقایسه کنیم خیلی جلوییم. اینو عرض کردم برای اینکه بگم این بحث چقدر مهمه. دیشب چی عرض کردم محضر شما؟ عرض کردم صدیقه طاهره میدونست امامت امیرالمومنین قصب شدنی نیست. کما اینکه یه دونه شیعه، شما مثلا یه کارتون خواب تو شیعه پیدا نمی‌کنید که بیاد بگه امیرالمومنین وقتی شد حاکم امام شد. همه میگن امیرالمومنین بلافاصله بعد از پیغمبر امام شد، جلوی حکومتشو گرفت. خب اگر حکومت امیرالمومنین مهم نبود چرا از زهرا اومد وسط؟ امام بود دیگه امیرالمومنین. کما که امروز مگه امام زمان حکومت داره؟ اصل امامت امام معصوم چی آقا؟ اصلش هدایت باطنیه. این اصل هست. الان من امام زمان حکومت داره سلام الله علیه، من میبینید شما، من لشکر داره. الان امام هست یا نیست؟ حتما امام. قبل جلسه میخونیم، گریه میکنیم، توسل میکنیم، ما او رو باش حرف میزنیم طول روز. اصلا خوبه برای امام زمان بیشتر از این که زیارت بخونیم باهاش صحبت کنیم، خودمون تو محضرش ببینیم، داره میبینه ما رو سلام الله علیه. خب الان حکومت داره حضرت، مگه کرسی درس داره؟ مگه منبر میره؟ مگه احکام میگه؟ مگه عقاید یاد میده؟ به چی چی امامه؟ اصل امامت اینه که اصلا به وجودهی ثبتت الارض و السما، او هست که عالم هست و نه میپاشید عالم از هم دیگه. بارون اگر بیاد چه اینجا چه هر جا، تو سرزمین کفرم حتی، با آفتاب بتابه چه اینجا چه هر جا، شکر شیرینه چه اینجا چه هر جا، همش به برکت اوه. خب این که هست. خب زمان امیر، حالا امام زمان غایبه، حضرت امیر سلام الله علیه که غایبم نبود، چه مشکلی داشت از هزار اومد وسط؟ حضرت دید حکومت خیلی مهمه، اگر حکومت دست نااهل بیفته عزیز ذلیل میشه، ذلیل عزیز. عزت حقیقی دست خداست، ولی به ظاهر اینجوری میشه. مؤمنین دیگه جرأت نمیکنن ابراز نظر کنن، جرأت نمیکنن دین به پا دارن. حکومت میتونه این کارو بکنه، حکومت میتونه کاری کنه که گناهان علنی رواج پیدا کنه، دو نفر بگیرن ببندن. مگه نبود اون ملعونی که من یه چیزی، آقا بعضی وقتا خدا میدونه دلم میسوزه به حال بعضی ها، دعاشون میکنه برای کسی که بر منهاج منافقین عمل کرده، دعای ترحم کنید، آقا این خلاف شرعه. مثلا میگم اون رضا شاه خدا چیکارش کنه، لعنت الله علیه، دعا نکن آقا. خدا میفرما لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، برای اینا دعا نکنی، تصلی دعا نکن، با خدا لجبازی میکنی. این حکم خدا رو تعطیل کرد، با چکمه رفت تو حرم حضرت معصومه، برای اینکه قبح این عمل رو بشکنه. زنش و چند تا خرابم را انداختن اینا برن تو حرم بی حجاب. ارتداد یعنی این. چند تا شیعه تو قوم حضور داشت؟ مثلا همه شیعه بود، سنی نداره قوم. چند تا آخون تو قوم حضور داشت؟ پر. چند کیلومتر مجموعه امامه ها میشد؟ یه عاشق محمد تقی بافقی گفت من نمیذارم بیای تو. شوخی نبود میگه آقا بعد از زمان پیغمبر مرتد شدن. آقا مرتد شدن اگه آسون بود که مرتد نمیشدن، سنبه دشمن پرزور بود، اینا وا دادن. فکر نکنین وا، خدا لعنت کنه اونایی که وا دادن امیرالمومنین رو یاری نکردن. خب آقا بقیه اوقاتم همین شکلیه دیگه، هم شیعه زیاد بودم، آخون زیاد بودم، مرجع تقلید زیاد بود. من نمیخوام بگم همه بد عمل کردن، ولی یه عاشق محمد تقی بافقی بود. اگه 6 تا آیت الله العظما سینه سپر میکردن، میگفتن عاشق محمد تقی بافقی 5 به اضافه 1، نگفتن که یه عاشق محمد تقی بافقی جیگر کرد رفت و من راتون نمیدم. خیلی به این قلدر ملعون لعنت الله علیه برخورد، با چکمه رفت تو حرم، تو صحن حرم از معصوم این پیرمرد رو کتک زدن. بقیه چی؟ بقیه مرتد شدن، به اون معنایی که عرض کردم. بعضی فکر کردن ارتداده چی چیه؟ یعنی چی ارتدن ناس؟ ارتدن ناس فی کشف حجاب هلا یه نفر تو اون موضوع، یه نفر واسطاد، بقیه عقب نشینی کردن. حالا یا به اندازه یه نیم قدم، یک دهم یه قدم، یا چند کیلومتر، درسته؟ یکی واسطاد. این چیز عجیبی نیست که بگیم یعنی چی شیعیان همه رو کافر میدونن. آقا اصلا این بحث کفر نیست. یه نفر وایساد، همیشه هم همین بوده در تاریخ، اگر یه نفر وای نمیستاد حجت تمام نمیشد. گفتیم ببین هیچ کی وانست، آخوندان وانست دادن، علما هم وانست دادن. اونی که امام رحمت الله علیه سلام الله علیه فرمود که این همه میگن درود بر خمینی، اگر اینا میگن مرگ بر خمینی هم بر من فرق نمیکنه، یکی باید واسه من یکی وا میستم اگه همه عالمم فوشم بدن. کما که شما دیدید شیخ فضل‌الله رو به دار زدن، رو صورتش هم ادرار کردن، ولی یکی وایساد، یکی وایساد. مرحوم امام فرمود توی تحریر الوسیلش فرمود اون جایی که سنبه دشمن پرزوره دنبال اینه که بگه علما با خط مستکبرین تبانی کردن، اونجا وظیفه است یکی وایس سکوتو بشکنه که حداقل متهم نشن اینا با اونان. شیخ فضل الله نوری میتونست پرچم انگلیس که اون موقع عرف بود، اون موقع ها انگلیس غذا درست میکردن، مثلا این آشپزخونه به هیئت های متعدد انگلیسی ها غذا میدادن، خیرات میکردن. همین الان هم هست دیگه، الان ها خیراتشون رو مخفی میکنن، راجع به احکام شرع مستند میسازن، تو امور فرهنگی پولاشون رو خرج میکنن دیگه، غذا کمتر میدن، غذا میدن البته خصوصی میدن. اگر شیخ فضل الله همون روز همون دوره آخوندایی بودن که وقتی گیر میکردن پناه میبردن به سفارت روس یا انگلیس، تاریخو بخونید هست، آن نمیخوام از ببرم، نمیگم همه، میگم مواردی بود. به شیخ گفتن آقا تو هم برو یه پرچم انگلیس بزن بالا سر خونت، نمیکشن دیگه، جیگر نمیکنه بیاد در پناه دولت علیه بریتانیای کبیر. گفت من کار نمیکنم. روز تولد امیرالمومنین دارش زدن، کف زدن همه، ارتد الناس در روز ولادت امیرالمومنین همه، یه عده یواشایی گریه میکردن، اینا جرات نمیکردن حرف بزنن. ما روزه میخونیم که نستجیر بالله معاذ الله، بدون اینکه بخوام قیاس بکنم که به بدن مطهر سید الشهدا جسارت شد، یه مجتهد که 30 سال قبل از اون جزء مراجع مهم شیعه بود. میدونید بازاری آقا زیر بار هر کسی نمیرن، اینکه آست احمد خونساری میره تو بازار، چون بازاری قدیم اینجوری نبود که زیر بار هر کسی برن، بلنن خودشون همه رو رای میکنن، اینجوری نیست، به این راحتی گول کسی رو نمیخوردن. اگر توی ملکی خونه ای مغازه اختلاف میشد، امضای شیخ ببینید در تاریخ امضای شیخ فضل الله حجت بود برای دوست و دشمن. مردم پول تو پولشون به کسی اطمینان نمیکنن الا اینکه خیلی قدر باشه. توجه میکنی شیخ فضل الله قدر بود، همین مثل من که مثلا یکی به من گفته تو چرا میگی دستمال به سر میبندن، من گفتم من علما رو که نمیگم، خودمو میگم، و آقا که جسارت نمیکنه. من برای اینکه بگم قلابی داره و واقعی، میگم بعضیا عالمن بعضیا مثلا دستمال به سرشون بستن. من که نمیخوام این لباسو بی حرمتی کنم، میگم یعنی دو جوره، بعضی عالمن بعضی سرشون درد میکنه دستمال بستن، فرق دارن، لباسشون شبیه همه یکی نیستن. مثلا مامور نیرو انتظامی قلابی قبم داره ولی قلابیه. مردم برای پول زیر بار هر کسی میرن که شیخ فضل، امضای شیخ فضل الله حجت بود در دادگاه، مردم قبول داشتن. این آدمی که مردم میلیاردها میلیارد پولشونو به امضای او میگفتن، نه امضای شیخ فضل الله یعنی معامله صورت گرفته، زمینو داده پولشو گرفته. اهل کاسبی میفهمن این یعنی چی امضای یه نفر، اینقدر معتمد بود. چی شد یه وایساد دارش زدن، بعد به صورتش اضرار کردن، بعد با قنداق تفنگ اینقدر زدن استخوناشو شکستن. شیعیان ما برای امام حسین گریه میکنیم، هیچ کس با امام حسین قابل قیاس نیست، ولی این رذلی از شیعه عجیبه. ولی ارتداد آقا هی اتفاق میفته. بهترین روشش هم اینه که همه رو بنزیم گردن یه نفر، مثلا ما که حکومتی نیستیم بنزیم گردن حکومت، حکومت بنزیم گردن بعضیا، به درد نمیخوره که، هر کسی باید سهمشو برداره، هر کسی باید سهمشو برداره. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا برگردم تا فردا بحث ببینید به کجا میخوام برسم، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها رفت وسط میدون؟ امیرالمومنین امام بود، دیدین حکومت دست کسانی افتاده که ارتداد رو تسریع میکنه. ارتداد به این معنی که دارم عرض میکنم، یعنی هول میدن مردمو. ببین من الان به شما عرض کردم، به من و شما، من که نمیدونم شما شغلتون چیه، شما هم نمیدونید من ممر درآمدم چیه. اینی که تو جامعه ما وقتی دلار بالا پایین میشه که این یعنی دریدن هم دیگه، مردم صف وای میستن، ماها مردم، حالا ان شاءالله ماها جزشون نیست. خب تو حکومت یه خللیه یا عامل بیگانه خللی ایجاد میکنه، مردم به هم رحم نمیکنن، یعنی هر کی سهمشو برداره. حضرت زهرا سلام، خب ببین آقا تو شرط عادی ماها نمیریم از دیوار هم بالا، ماها که میگم مردم رو میگم، نمیریم از دیوار هم بالا، مثلا فرض کن من دارم میرم یواشکی در کمد بکنم یه کتاب اینجا رو بپیچونم ببرم، اما وقتی اوضاع به هم میریزه احساس میکنم نکنه وضع مالیم خراب بشه، درآمدم کم بشه، اون وقت ممکنه منم برم دلار بخرم. یعنی حکومت میتونه به ارتداد من چیکار کنه؟ چرا اسمش میذارم ارتداد؟ برای اینکه یه وقتی شما میری کاسبی میکنی، شغل درست میکنی، نوش جونت درآمد داری، یه وقت میری با فقیر کردن دیگران پول در میاری، این یعنی نون تو خون میزنه آدم، درسته؟ خودمون میفهمیم تو این شرایط فعلی دلار و طلا بازی باهاش کردن یعنی کمک کردن به فقیرتر شدن فقرا، یعنی نون تو خون زدن. حکومت میتونه این کارو بکنه نه؟ در مورد امام حسین یادتونه بیشتر از من که وقتی سپاه مسلم دور دارالحکومه رو گرفتن، عبیدالله چند تا تهدید کرد، سپاه شام میاد، مردم از ترس جونشون مرتد شدن، بسته بودن با امام حسین، نامه نوشته بودن، ولی یهو به خطر خوردن. حکومت میتونه مردم مرتد کنه، مرتد به این معنی که امشب عرض کردی، گفت حقوقاتون رو قطع میکنم، یعنی فشار اقتصادی بیاره مردم مرتد کنه. این به این معنی نیست که مردم باید مرتد بشن ها. چون شما دیدی یه عده اومدن تو کربلا پای امام حسین وایسادن تیکه پاره هم شدن، میشه پس واسطات، ولی حکومت چیکار کرد؟ از کل کوفه ای که 18,000 نامه داده بودن 70 نفرم نیومدن به امام حسین بپیوندن. یعنی حکومت میتونه یه کاری بکنه، 18,000 نفر، از این 18,000 نفر شما بگو دوتا یکیش دوست داشت امام حسینو، قبول ندارید بگیم نصفشون هم نفاق داشتن، خداییش خوب حساب کردن. 9,000 نفر، 90 نفر اگه اومده باشن کوفه، یعنی اومده باشن کمین 100، یعنی 99% کسانی که امام حسینو دوست داشتن، حکومت یه فضایی ایجاد کرد که این از امام حسین بریدن، از ترس، از پولی و چیزهای دیگه. چرا از زهرا میاد وسط؟ برای اینکه ببینه امامت امیرالمومنین سر جاشه، حکومت میتونه به ارتداد مردم کمک کنه، مردم رو درگیر فضاهایی کنه که اینا هزینه فایده کنن، ببینن پیوستن به علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا نمیصرفه. بر همین اومد وسط، لذا چون تو این فضا حضرت اومد، تو این خطبه فدکیه که خیلی آقا خطبه عظیم و شانیه، خدا روزیمون کنه، یه وقتی نمیشه گفت خطبه فدکیه رو تو بهشت بخونیم، چون بعضی از بخشایی از خطبه فدکیه اینقدر درد داره که اینا نیست تو بهشت دیگه، ولی معارفش رو انشالله از زبون از زهرا تو بهشت بشنویم. حضرت دید فایده نداره، این تو شرایطی که این ارتدادی که من دارم بحثشو میکنم حاصل جهل نیست، یعنی نمیدونم، بین علی و معاویه میرم سراغ معاویه، ممکنه یه عده برای جهل باشن، ولی به این ارتداد نمیگن. ارتداد یعنی میدونه، میبینه نمیصرفه، گیر میکنه، میدونه حق با امیرالمومنین حضرت زهراست، ولی حکومت زنبش پرزوره، میبینه مسلم حق داره، ولی میره سراغ عبیدالله. تو این شرایط علم دادن، آگاهی دادن مهم نیست. چرا؟ چون طرف علم داره، چون علم داره معنی نداره شما بهش آگاهی بدی. لذا میگن چرا امیرالمومنین در سقیفه به حدیث قدیر استناد نکرد؟ چون همه میدونستن کسی منکر حدیث قدیر نبود که الان یارو مردشور اسمش هم ناجوره، ترس آدم غلط غلط بگه مثل بعضی چیزای بد بشه، اینی که کودتا کرده. از کجا من میگم مردشور؟ با اینکه همه مستکبرین باهاشن معلوم آدم عوضیه. بگو آقا مردم رأی دادن فلانی رو، اصلا موضوع حرفا نیست که کودتا کرده. صدام وقتی در عراق کودتا کرد شما بهش بگی آها طبق کنوانسیون های بین الملل قانون اساسی میبیشین با قانون اساسی عوض میکنه، کودتا کرده. زمان مصدق کودتا کردن آمریکایی تو ایران، حالا قانون اساسی باید به انتخاب مجلس باشه نخستین، بیشین بابا کودتاست. تو شرایط کودتا که میگن صبر کن من کن تو مولا، کسی منکر حدیث قدیر نیست که برو بینیم بابا، دقت میکنی؟ همه بلد بود، گرچه امیرالمومنین به حدیث قدیر استناد کرد، بعدن حضرت زهرا هم استناد کرد، ولی جا نداشت علم به مردم بدن، آگاهی بدن، چون میدونستن هزینه فایده کرده بودن، دن نمیصرفه بریم سراغ اینا. اینجور جا باید چیکار کرد؟ اینجور جا باید با فطرت مردم صحبت کرد، شاید برگردن. شما تو کربلا ببینید سید الشهدا به جای اینکه استدلال کنه میفرماد که آیا روی زمین پسر پیغمبری جز من هست؟ من کسی هست اصلا امام؟ اگه نمیشناسید منو یا میشناسید چرا اینجوری حرف میزنه؟ یا امام سجاد سلام الله علیه توی شام خودشو معرفی میکنه، میگن خطبه کوبنده توفنده امام سجاد چیه تو شام؟ خودشو معرفی کرد فقط. یعنی خودتون بشینید حساب کنید این بلایی که سر ما سر بچه های پیغمبر بعد این بلا رو میووردید، واقعا جای آگاهی بخشی نیست که بگن آقا حقوق اطفال. اگه اینا قرار بود بفهمن که با شیرخوار اینجور رفتار نمی کردن. اینجا چون ممکنه هنوز فطرتی بیدار مونده باشه با فطرتش کار میکنن، شاید دو نفر برگردن. یهو دیدی یه حری برگشت، یه ابوشعثای کندی برگشت. لذا اونجا به جای اینکه از زهرا سلام الله علیها فضائلی از امیرالمومنین تو خطبه فدکیه بگه که مثلا آی علی ابن ابی طالب پیغمبر فرمود علی منی به منزلت هارون من موسی، استدلال نکرد از زهرا. عبارات حضرت ببینید خیلی نور داره تو این عبارات از زهرا سلام الله علیها. منم برای همین دلم میخواد چند جمله رو بخونم. خطبه طولانی فدکی از زهرا اونجایی که میخواد راجع به امیرالمومنین صحبت کنه رفته روی فطرت ها به وجدان ها، نخواست امیرالمومنین رو معرفی کنه. از این چیزایی که از زهرا فرمودن ذره فضیلتی، عمق فضیلت، روایات فضائل امیرالمومنین خیلی قوی تر از ایناست. اینا رو نمیخواست از زهرا، چون آگاهی داشتن، همه میشناختن علی رو. اما حضرت دست گذاشت روی اینکه یادتونه وقتی جنگ میشد چشمتون داشت از حدقه از ترس میزد بیرون که الان این عمرو بن عبدود بیاد ما رو چی کارمون میکنه، ناموسمون چی میشه؟ یادتونه؟ نگاه کنید چی فرمود حضرت. حضرت فرمود که شما کجا بودین؟ اذلتن خاسئین، قبل از اینکه اسلام بیاد ذلیل بودید. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، هر لحظه میترسید بدزدن شما رو، بچه‌تون رو بدزدن، هیچ کس به هیچ کس رحم نمی‌کرد. فانقذکم الله تعالی به محمد بعد اللتیا و اللتی هاست. پیغمبر اومد شما را نجات داد از اون خوی وحشیگری، اومدید به هم محبت میکردید، بین شما برادری قرار داد، خانوم ها با هم، آقایون با هم تقسیم کنیم، روحیه انسانی، کرامت، اصلا یه فضای اومد توی فضای دیگری. بعد ان منی به بهم الرجال و ذعبان العرب و مردت اهل الكتاب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله او نجم قرن للشیطان. هر وقت سختی میشد حضرت فرمود، یادتونه جنگی میشد، فتنه ای میشد، پادشاه چیکار میکنن؟ همه عالم و فدای فامیلاشون میکنن. ولی پیغمبر چیکار کرد؟ فرمود هر وقتی که خوف این بود که کسی زنده نمونه اگر بره تو میدون، جرأت نمی کردید سرتون رو بلند کنید، مخفی می کردید خودتون رو، پشت هم قایم می شدید، قذف اخاه و فی لهواتها، برادرش علی ابن ابی طالب و توی آتش جنگ و جلو مینداخت. یعنی شما آگاهی من باید بهتون بدم بی معرفت ها. یادتون نمیاد که هر وقت ترسیدید علی رفت وسط، تکه پاره شد بدنش توی احد، 60 ضربه شمشیر خورد ولی شما رو نجات داد. یخمد و لهبه ها به سیفه، با این شمشیرش یک تنه آتش جنگو از شما دور نکرد. تو این همه صفت که میشد زهرای عطر بر امیرالمومنین بگه، فرمود مکدودن فی ذات الله. خیلی علی تو راه خدا زحمت شما رو کشی. یعنی آقا علمشو چی کار دارید؟ معرفتشو، ولایتشو، قربشو به خدا چی کار دارید؟ زحمت شما رو نکشیده بود. مجتهدن فی امر الله، خیلی تو راه خدا تلاش نکرد شما رو نجات بده. قریبن من رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، مشمرن ناسهن، مجدن کادهن. همه شو نگاه کنی به معانی شجوع کنی، یعنی خیلی برای شما زحمت کشید. وجدان ندارید که یه نفر شاید بلند شه جواب بده. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود. دیشب عرض کردم سپاه اسامه رو که فرستادن خیلی ها رو از شهر بیرون کرده بودن دنبال اون سپاه. بعد رو کرد به انصار، فرمود که شما باید باشید تو مدینه و دختر پیغمبر بیاد تنها باشه. این جمله‌ای که از زهرا گفت آقا منو خیلی آتیش میزنه. اینا همه‌شون میدونستن که از زهرا سلام الله علیها خیلی نمیمونه، چون پیغمبر فرمود که فاطمه مو بگید بیاد. با او صحبت کرد، حضرت شروع کرد گریه کردن، بعد از مدتی شروع کرد به لبخند زدن. عایشه اومد گفت چی گفت پیغمبر؟ فرمود من سر فاش نمی کنم. تو سر فاش کردی تو سوره تحریم، من سر پیغمبر رو فاش نمی کنم. شیعه و سنی رو نقل کردن، گفتن حضرت زهرا فرمود پیغمبر به من فرمود که من انقدر بین مردم نیستم و دارم از دنیا میرم. من شروع کردم گریه کردن، چون سخت فراق پیغمبر ما نمیفهمیم یعنی چی. بعد که من گریه کردم فرمود به من که انت اول و اهلی لحوقن بی، تو اولین کس از اهل بیت منی که به من ملحق میشی. من خوشحال شدم، سخت بوده. بمیرم برای امیرالمومنین. که فرمود گریه میکنم از این که ممکنه بعد از تو فاطمه من تو این دنیا زیاد زنده بمونم. من خوشحال شدم که بعد از پیغمبر انقدی نیستم. خب اومد صحبت کرد، بعضی اتفاقات و حالات نمیدونم بتونم از دهنم در بیاد بگم یا نه، هر کاری تونست کرد، پیامشو رسوند. اون فاطمه ای که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود از منم هیچ وقت چیزی نخواست، از پدرش هم چیزی نمیخواست، اینقدر مناعت تب داشت. چند بار، سه شب، چند شب، تا 40 شب. شب اصلا آقا کسی بره در خونه کسی حاجت داشته باشه، این چون علامت اضطراره. پیغمبر فرمود اگر احساس میکنید که علکی اومده میگه من فقیرم، یه چیزی بهش بدید. شأنش عجل بود، مظهر جلال الهی بود، ولی فرمود علی جان یه استری آماده کن، من شبها میخوام برم در خونه، یکی یکی میرم بهشون میگم، بلکه از اینا 4 تا پیدا بشن وجداناشون از این ارتداد برگردن. امیرالمومنین فرمود شب اول رفتیم اینا نه به ما گفتن، وقتی داشتیم برمیگشتیم هم از زهرا گریه میکرد هم من از خجالت فاطمه گریه میکردم. خدا میدونه من نه من میتونم اینو بازش کنم، هم جرأت نمیکنم جسارت کنم. رسیدیم در خونه، به من فرمود که علی جان فردا شبم یه بستری آماده کن، من یه بار دیگه برم به اینا رو بزنم، بلکه اینا تو وجداناشون بگن دختر پیغمبر عزیز دردانه رسول خداست، کی این طول عمرش اومد یه چیزی از ما بخواد؟ وقتی ناامید شد از رفتار اینا، شروع کرد به بلند بلند عزاداری کردن، سر قبر شهدای احد میرفت گریه میکرد، تو بقیه کنار یه درختی بهش نوشتن درخت عراکه یا مثلا صدر، بعضی از این منابع جدید نوشتن، تو منابع قدیمی ندیدم، این بی‌انصافا برای اینکه سایه کم بشه، بدن بیبی هم که خیلی نحیف بود سایبون رو خراب، این درخت رو کندن. امیرالمومنین یه سایبونی دیگه ای درست کرد، فاطمه زهرا بیاد میشست گریه میکرد. اومدن به امیرالمومنین گفتن بهش بگو یا شب گریه کنه. یه جمله اینجا حضرت زهرا گفته منو آتیش زده. امیرالمومنین اومد عرض کرد فاطمه جان، اینا میگن بگو فاطمه یا شب گریه کنه یا روز. فرمود علی جان ما اقل مکفی، به اینا بگو فاطمه خیلی مهمونتون نیست. لا اله الا الله. من نمیتونم بعضی از وقایع رو بگم، همینقدر به شما عرض میکنم اتفاقاتی افتاد، صدماتی که به اون بدن مطهر رسید، دیگه توان این که از منزل بیاد بیرون بره کنار شهدای حمزه گریه کنه، تو بقیه گریه کنم نشد. دیگه بسترنشین شد، در بستر بیماری افتاد. اینجا اینجوری نوشتن دیگه انقدر وضعش وخیم شد که ذاب لحمها، گوشت بدن آب شد، نحل جسمها، جسمی دیگه باقی نمون، حتی صارت کل خیال، اگر کسی می اومد احساس میکرد ملحفه ای رو زمین افتاد. حالا این صحنه رو من یه جمله دیگه بگم، این صحنه رو شما تو ذهنتون در نظر بگیرید، اونی که از همه بیشتر اذیته اون امیرالمومنینه. حالا یه وقتی ای فرصت شد اینو توضیح میدم که یه روایت داریم اینجا رو توضیح میده، طول میکشه بخوام بگم. اون کسی که در اسلام هر کس امیرالمومنین رو میدید میگفتن بله فلان جنگ ما رو نجات داد، فلانجا اومد ما رو نجات داد، فلانجا حمله کردن جلو حمله رو گرفت. حالا وارد خونه که میخواست بشه یه جا مزتر شد این ولی الهی، امیر المومنین، ولی مطلق خدا که همسرش شد سپرش. وقتی میومد خونه اگر میدید زهرای عطر گریه میکنه، خب این خیلی سخت بود برای امیر المومنین که برای چی گریه میکنی؟ دستت درد میکنه، پهلوی مبارکش درد میکنه. یه روز اومد خونه دید صدیقه طاهره با همون وضع وخیم، بلکه اینجور نوشتن که وقتی فلما حضرت فاطمه الوفات، وقتی فاطمه وفاتش نزدیک شد، امیرالمومنین اومد خونه یه روز دید زهرای عطر آرام آرام دیگه صدا هم که نداره گریه میکنه. شما نمیتونیم ما تصور کنیم چه حالی شد امیرالمومنین در اون لحظه، برای چی گریه میکنه؟ درد داره که گریه میکنه. سرشو به دامن گرفت، عرض کرد ما یبکی که یا سیدت. امیرالمومنینی که اگه تو کوچه راه میرفت میدید یه کنیز گریه میکنه، وای میستاد گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت پولامو گم کردم، فهمیدم من پول میدم گریه نکن. اومد خونه دید حبیبه خدا داره گریه میکنه، سرشو به دامن گرفت، عرض کرد ما یبکی که یا سیدتی، ای سیده من برای چی این دور گریه میکنی؟ بلا فاصله دفع شبهه کرد بیبی، فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد از خودم گریه میکنی.